بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم. بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم ما در مسئله خطاب الهی و وحی در اون حیث ثبوتی، خب از گذشته تا حال علما مساعی ارزشمندی داشتن که توضیحات شد، ولی در حیث اصولی مسئله عرض کردیم اینجا آخوند انصافا بر اساس تحقیق حقیقت وحی و الهام خواسته نتایج اصولی بار کنه که گفتیم قبلا هم اوائل بحث که ورود میکردیم برای حساس کردن دوستان به بحث خطاب الهی و بعضی مطالب، بعضی عبارات آخوند رو تو بحث بدا و نسخ خوندیم. بالاخره ما بیایم نسخ و تخصیص و حقیقت اینها و بعد نتایج بحث دوران بین نسخ و تخصیص و خیلی مطالب و اصولی دیگه داریم که اونجا آخوند بعضی هاشو واقعا اینطور حل کرده، حقیقت نسخ رو و امکان نسخ رو و امکان بدا رو در مقابل بدا مستحیل آخوند جا رسیدگی کرد. بحث اصولی مهمی است. آخوند تونسته متفرعش کنه بر حقیقت وحی و الهام و بحث ارتقاء نفس نبی و ولی که اشاره کرد. یکی دیگه از نکات اصولی که آخوند استفاده کرده و ما هم یه اشارهی بهش کردیم، بحث اصلی ما هم نیست ولی تا یه حدی ارتباط داره، باز مختصر اشارهی کردیم تو جمع‌بندی بیاریم این مطلب رو، اون بحث حقیقت حکم، مراتب حکم. شما بتونید مراتب حکم رو خلاصه بررسی کنید. اونجا هم گفتیم آیا آخوند انصافا یه دقتی کرده و حالا ولو اشکالاتی تو اون نتیجه گیری وجود داره، ولی اون اشکالات ارزش کار آخوند از بین نمیبره. آخوند بر اساس اینکه مبدأ اعلا رو باید از حیث نفس ارتقا یافته نبی و ولی جدا کرد، اونجا نشون داده که ما تو مبدأ اعلا ما میتونیم مرحله ملاک و اقتضا رو داشته باشیم، ما میتونیم تو مبدأ اعلا مرحله انشاء رو داشته باشیم، اما تو مبدأ اعلا نمیتونیم بحث فعلیت کنیم. تعبیری که اونجا به کار بود و ما خوندیم، میگفتن جایی باید بحث فعلیت رو بکنیم که یمکن انقداح الاراده. انقداح اراده به اراده به این معنایی که آخوند به کار میبره در مبدأ اعلا امکان انقداح نداره. بنابراین آیا آخوند مرحله فعلیت را در نفس نبی و ولی تصویر می فرماید که این حکم فعلی شده و به مرحله فعلیت رسیده در مقابل حکم انشائی. حکم انشائی خب اطاعت و امتثال و عصیان نداره، حکم فعلیه که اطاعت و امتثال و عصیان پیدا میکنه. خب آخوند میفرماد که ملاحظه میکنید فعلیت و انشاء متفاوت حیثشون. ما حکم انشائی رو تو مبدأ اعلا میتونیم داشته باشیم، حکم فعلی رو دیگه تو مبدأ اعلا نمیتونیم داشته باشیم. کمان که تمجز که حالا از احکام عقلیه و شما استحقاق عقوبت بر مخالفت حکمه، خب یه بحثیست که باز متأخر میشه. ملاحظه میکنید آیا آخوند آدم وقتی دقت میکنه میبینه نه انصافا خیلی مرتب مراتب حکم رو خواسته با نظریش تو حقیقت وحی ارتباط بده. که من باید بدونم به نبی چی وحی شد، به ولی چی الهام شد؟ بعد به نبی و ولی وقتی الهام شد، مثلا ملاک، یا الهام شد حکم انشائی، خب اون اراده، این قداح اراده حاصل شد، حکم فعلی میشه. این آخوند حیث اصولی خیلی قشنگ مراتب حکم رو برده سر نظریش. لذا آدم اینجا میتونه یه حدث قوی به نفع آخوند بزنه که چرا مرحله اقتضا رو جز مراتب حکم میدونه، چون میخواد مرحله اقتضا رو که کار مبدعه. علم به ملاک به اصطلاح، یا مرحله انشاء را اینطوری. خب اینجا یه بحث خوبیست، آخوند شروع کرده و آدم متوجه میشه حیث اصولی مسئله را آخوند بهش پرداخته. خب گفتیم یه حیث سومی این مسئله تو علم اصول داره به نام حیث خطاب و در واقع کلام الهی، خطاب الهی، متکلم بودن خدای متعال و صدق کلام الهی و مراتب سگانه وحی و کلام و خطاب اینطوری. خب این آخوند بحث نکرد. آخوند جا داشت این همونطوری که اگر تو حقیقت وحی مسئله وحی به نبی و الهام به ولی را بررسی میکنه و ارتقاء نفس نبی و ولی را رسیدگی میکنه، تو مرحله بحث خطاب اینو رسیدگی کنه. که اینجا این خلاصه آیات شریفه کلام الهی بر اساس این تحلیل خطابن، خطاب عرفین، خطاب عقلائین، خطاب شرعین، کلامن، کلام خفیین به تعبیری که دیدیم. اینو بررسی نکرد جناب آخوند. اگر این جهت اصولی در کلام آخوند بررسی میشد، الان دعوای ماست، تکلیف بحث خطاب مشافهه معلوم میشد. خطاب مشافهه را آخوند تو اصول بحث کرده که حالا میرسیم به اجمالش، ولی ارتباط اون خطاب مشافهه با وحی رو بحث نکرد. ارتباط مراتب حکم رو با وحی بحث کرده، صافا بحث کرده، امتیاز آخونده. ارتباط بدا و نسخ رو با وحی بحث کرده. خب پس ملاحظه میکنید تو سهم اصولی یه بخشای خوبی را آخوند انجام داده، یه بخشی را انجام نداده. بعد ما خدمت با سعادت شما عرض کنم، تو اون بخشی که آخوند تو مراتب خوب کار کرده، ما اونجا یه نکته گفتیم. گفتیم اونجا وقتی کسی میخواد وارد بحث بشه، خب امام اونجا اشکالاتی داره با آخوند که انشاءالله مشهور، حالا بعد از قبول بعضی اشکالات مشهور که چرا شما مرحله اقتضا را و مرحله تنجز رو وارد مراتب حکم کردید و حکم رو در انشاء و فعلیت محدود میکنن، که توضیحاتش رو اول امسال هم به یه مختصر توضیح دادیم، دیگه تکرار نمیکنیم، چند بارم بحثشو کردیم. بعد از که اینو بیان میکنن و باش کار میکنن، میگن خب حالا این مراتب حکمی که آیا آخوند داره بیان میکنه بحث کنیم، آیا ما میتونیم بگیم توی حکم مثلا انشائی او تو مبدأ علا وجود داره؟ خب این میشه هم بس حقیقت و اعتبار. خب دقت کنید، خواهش میکنم، ببین اگر من گفتم حکم انشائی و حکم فعلی احکامی هستن اعتباری و گزاره هایی هستن در قالب حکم شرعی که میان، خب من میتونم بگم تو مبدأ علا فقط مبدأ علا حکم انشائی داره ولی حکم فعلی نداره. خب ببینم، همونطور که امکان انقداح اراده را در مبدأ علا قائل نیستم، امکان انقداح یک امر اعتباری را در مبدأ علا میتونم قائل بشم. یا ظرف اعتبار نفس ولی و نبیه. چه اتفاقی میفته؟ به این بحث بسیار بسیار مهم، شما تو بحث مراتب حکم آخوند باید از آخوند سوال کنید. از اون بحثای مهمی است که من عرض کردم، خودش نیاز به جلسات متعدد اصولی داره، یعنی اول فقه اکبری میخواد، بعد باید امتداد پیدا کنه تو اصول، تو حقوق، تو فقه و تو خیلی جای دیگه. حتی با مدرسه مشهور نجف و آخوند که شما انشاء و فعلیت رو اینطوری معنا میکنید، باید تکلیفتون معلوم بشه که میتونید برای مبدأ اعلا تا مرحله انشاء پیش برید، یا در مبدأ اعلا فقط مسئله ملاک، علم به ملاک مطرحه که یک امر تکوینی باقی. میخواید چی کار بکنید؟ خب اینجا این بحث ما خیلی موثره، بحث این که من بگم خطاب را تحقیق کنید، بگید مخاطب کیه، مخاطب کیه. اگه مخاطب نفس نبویه و نفس ولویه، نفس نبی ظرف در واقع شکل گیری حکم الهیه، خب باید این قشنگ در بیاد. حقیقت حکم، الفاظ دال بر این حقیقت، حالا لفظ عربی، لفظ عجمی، حیث شکلگیری حقیقت حکم، بین اینا جا بحث بسیار بسیار مهمیه که ما باید اونجا باش کار کنیم. کما اینکه اونجا باز یه اشکالی قبلا مطرح کردیم که حالا دیگه با این توضیحاتی که ملاحظه کردیم معطلتون کردیم سر حقیقت وحی، اقلا شیرینی مزه این نتایج رو هم احساس بکنید که هر کدوم قابل بحثه و بسیار قابل تحقیق و دقته. خدمت واسطه اونجا این بحث رو اشاره کردیم که خب شما میاید میگید که فعلیت در نفس نبوی انقداح اراده امکان داره، خیلی خوب، ولی خب شما بعد انشا رو میزنید به مبدأ اعلا، اینم اشکال نداره فعلا با قطع نظر از اشکال قبلی. اون موقع شما تو اون سیستمتون یه طوری هست که میگید یه حکمی تارتن فعلی تارتن انشاییه، یعنی رفت و برگشت حکمه، به تعبیری که امام اینجا اشکال داشتن تو بحث مراتب حکم، تبدل در حیث تقنین. خب اگه انشائی مال مبدأ اعلاست، فعلی مال نفس نبویه و ظرفش نبی و ولیه که امکان انقداح اراده درش هست، تبدل و ترددش چطوری میشه؟ وقتی انشائی میره اونجا، وقتی فعلی میاد اینجا، دوباره همون فعلی اگر انشائی شد اونجاست. این نکته مهمی بود که من عرض کردم، بحث خطابات قانونی که بعضی از اعلام الان متاسفانه نمیپذیرن فرمایش است امام رو، ریشش اینه که این نکته دقیق نیست تو ذهن شریف خیلی از آقایون. ببین شما حقیقت تقنین را اگر بر اساس کتاب بخواید ارائه کنید یا سنت، باید اول تکلیف وحی را و خطاب الهی را و مخاطب و مخاطب رو روشن بکنید. به تعبیر قشنگی که امام اونجا به کار می بردن، اراده تشریعیه، تکلیفش باید معلوم بشه. شما مکانیزم تشریع را و مکانیزم تقنین را تو بحث خطاب الهی باید رسیدگی کنید. اگر این درست در بیاد، موقع خب شما اونجا باز اشکالات جدی دارید، مشکل دارید. پس ببینید اینجا علارغم دقت آخوند که عرض کردم این اشکالات ارزش اون دقت رو عبید نمیبره، معلوم میشه که این بحث پرونده خوبی داره که باید بررسی و باز بشه، که نسبت حکم انشایی با مبدع علا، نسبت حکم فعلی با نفس نبی و ولی، و تبدل حکم انفعلی و انشایی و تردد اینها، این از برکات مهم این مسئله است. ولذا نتیجه خیلی مهمی که امام رضوان الله تعالی علیه میخواستن بگیرن اینه که ما باید انشاء و فعلیت و معناش عوض کنیم، بگیم احکام و تشریع تمام شده و خاتمیت شکل گرفته و ظرف تشریع در واقع در این حالی که مقنن خدای مبدأ اعلاست، ظرف این تشریع نفس نبویه. خب دقیقی خیلی مهمه، مقنن اوست ولذا اما ظرف تشریع نفس انسانه در افق ولاه. و این مسئله مخصوصا در کتاب که حیث اعجازش حتی به الفاظهی محل بحث ماست خیلی سمره داره. خب آقای ملازم میکنن هر کدوم از این بحث ها انصافا نیاز به جلسات متعددی داره دیگه، من همین مقدار که بی احتیاطی کردم و اصرار آقایون رو قبول کردم که احاله نکنم اصل بحث خطاب الهی را، کافیه برگردم میخوام به بحث‌های خودم، بحث معاملاتم حد دستم نره. معاملات مشهور آیه عفو بالعقود و بحث لزوم بیع و مطالبی که داشتیم بحث میکردیم، اجازه بدید این پوشه ها رو ما آدرساشو حالا که منظم کردیم داشته باشیم تا وقت خودش انشاءالله با مناسبت دیگری، حالا اگر نشه تو درس رسمی تو کار پژوهشی انشاءالله بتونیم انجام بدیم این کار. بنابراین این بحث بحث بسیار بسیار مهم و اساسیه که شما با حقیقت وحی و حقیقت خطاب و حقیقت کلام الهی و تفکیک کلام نفسی، کلام خفی از کلام غیر خفی، با حیث این که مقننتون مبدأ اعلاست، ظرف تقنینتون چه در مرحله انشاء چه در مرحله فعلیت، تمام انشائی که امام اصطلاح میکنه اینو که نه احکام تمام شده دیگه، اون تردد و فعلیت و انشاء آخوندی معنا نداره. منتها یه معنا وجود داره و اون اینه که احکام انشاء شدن، تقنین شدن، تمام شدن، خاتمیت شکل گرفته، ولی موعد اجرا وقت اجرا نرسیده. خب این مطلب بسیار عالیست، این بحث ختم اولیا و انتظار و ایجاد زمینه اجرا را فراهم میکنم که بحث مهم حکومت اسلامی اینجا شکل میگه. خیلی مهم میشه اون موقع این جایگاه مهم حکومت اسلامی که در واقع میخواد تمهید وقت اجرا را بکنه. حالا تو این سازمان فرمایشات هست امام خیلی خیلی مهم، ما گذاشتیم میشونه تو بحث ولایت فقیه که وقتی میخواییم بعدا نسبت این حکومت رو با احکام اولیه بررسی کنیم معلوم بشه که اون احکام اولیهی که داریم بررسی میکنیم احکام فعلیه به معنای آخوندن. یا احکام فعلی هستن که امام هم فتوا میده به موعد اجراشون. این جمله معروف امام که حکومت حکم اولیه و مقدم بر همه احکام، چون حتی درباره بسیاری از احکام این بحث مطرحه که از جهت بعضی خصوصیات تو سنبله انشاء موندن، مثل حج مثلا، حالا حج، طهارت، صلات، دیات و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین توجه بفرمایید، خواهش میکنم به این نکته. این مطلب که من در واقع بیام با حیث خطاب الهی و حیث مخاطب و مخاطب بودن تشریع و تقنین را به مقنن نسبت بدم و این مقننی که مبدأ اعلاست، ظرف تشریع و تقنینش میشه نفس نبی و ولی، البته با رعایت اون حیث اقسام کلام ها، کلام خفی کلامه. خب این حیث هم گفتیم حیث بسیار بسیار مهمی است. بخش های ناچیزی از این رو تو بحث خطاب قانونی بهش اشارش کردن، اما ناچیز واقعا. شروع بحث به نظر ما از ابتکارات و ارزشمند محقق خراسانی است که خوب شروع کرده بحث رو، و ولی ادامه این مطلب باید روشن بشه. تو همین فضا عرض کردیم یه بحث دیگری وجود داره به نام خطاب. در خطاب خوب توجه بکنید، این دفعه متاسفانه ما در مدرسه نجف دیگه ادامه نداریم برای بحث وحی، که شما تحقیق حقیقت وحی را بخواید با عنوان خطاب و کلام الهی بررسی کنید تو اصول، حیث اصولیش رو عرض میکنم. اگر بخواید تحقیق حقیقت وحی را امتداد اصولی بهش بدید، یعنی فقه اوسطیش کنید به اصطلاح، و بخواید یه امتدادی بهش بدید که بتونید باش کلام در واقع الهی رو تحلیل و تجزیه و تحلیل کنید، اینو ما نداریم. به مسئله خطاب که میرسیم، آخوند عرض کردم اصلا وقتی وارد بحث خطاب مشافهه میشه که انه دیگه میگذره از این مسئله. یه خطاب شخصی مشافهی داریم، آخوند یه چیزی گفته، ترمیز بزرگوارش محقق نائینی یه چیزی گفته که عرض میکنم، میبینید اصلا توش دیگه این بحث نیست که این آیه اصلا به کی القا شده، خطابی بوده، القایی به ناس شده، یا اگر این نفس نبوی ارتقا یافته، نفس ولوی ارتقا یافته و رسیده به لوح محفوظ ام الکتاب، کتابو اونجا دریافت کرده. خب خیلی خوب، اگه این دریافت کرده دیگه چی؟ خطاب کجاست؟ مخاطب کیه؟ بحث نکرد، ول کرده این مطلب رو، دیگه اصلا بهش نپرداخته، وارد فضای در واقع چیز شده، خطاب مشافهه. بعد حالا که بحث خودمونه، بعد گیر کرده سر این که خطاب خطابه به معدومه یا خطابه به قائبه، چطوری درستش کنیم، رفته دنبال مبنای ابتکاری خودش. آخوان محقق نائینی تلمیز بزرگوار ایشون که دیگه بقیه هم سر همین سفره اومد و گفت خب نصف خطاب یه خصوصیتی توشه که نه فقط معدوم رو نمیگیره، نه فقط قائب رو نمیگیره، بلکه خطاب از توش یک نکته ای در میاد که خود خطاب میخواد ایجاد دائی کنه، پس مخاطب باید قدرت داشته باشه بر انجام. مرزو قدرت رو از خطاب در میاره که مفصل تو مسئله خلاصه دلالت نهی و چیز امر بشه نهی از زید میکنه و ثمرات مسئله زید باش بحث کردیم که درگیری معروفه ایشون با محقق کرکیه. دوستانی که ممکنه تازه مخاطب ما شده باشن، این اوائل این درگیری تو اصول فقه هم هست، خواهم بگم خوندیتش، سخت نگیرید به خودتون. یعنی شما اونجا وقتی وارد فضای خطاب میشید، میگید خطاب چیه؟ مخاطب انسانه، مکلفی است که میخواد مخاطب این خطاب باشه، بعد این خطاب اختزام میکنه مکلف شما، موجود باشه، حاضر باشه، قادر باشه، اضافه هم کرده بشه. به حیث خطاب نپرداختن. حالا ما وقتی میخوایم وارد حیث خطاب بشیم، اول باید ببینیم اون خطاب الهی تکلیفش چی میشه، بعد ببینیم خطاب قانونی تکلیفش چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.